أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أمر پنجم از امور مقدماتی که در بحث کاشفیت نهی از فساد مطرح می شود درباره معنای شیء یا به تعبیر دقیق تر معنای عبادت و معامله در این عنوان بحثه. آیا آخوند درباره معنای عبادت و معنای معامله در این مقام دو مقدمه جداگانه و مستقل ذکر کردند، یعنی معنای عبادت را در امر چهارم در کفایه و معنای معامله را در امر پنجم در کفایه متعرض شدند، لکن این دو عنوان یعنی عبادت و معامله در واقع تفسیر معنای شیء است که در عنوان اخذ شده. عنوان این بود النهی عن الشیء هل یکشف عن فساده. پس در واقع ما باید درباره معنای شیء که همون عبادت و معامله است اینجا سخن بگیم. حالا ما هم طبعاً للمحقق الخراسانی این دو رو از هم تفکیک میکنیم، لذا بر اساس شمارش امور مقدماتی که ما ترتیب دادیم امر ششم یا پنجم، بله آخوند که میشه چهارم، آخوند چهارمه، چون یکی از اون امور رو هم باز ایشون مستقلن بحثشون نکرده بود، اینکه این اصولی هست یا نیست. حالا امر ششم طبق شمارشی که ما داشتیم درباره معنای عبادت. خب میخوایم ببینیم اینجا عبادت به چه معناست. محقق خراسانی چند معنا برای عبادت ذکر میکنن، حدود پنج معنا، لکن میفرماید سه معنا اینجا قطعا مقصود نیست، بلکه دو معنا، یکی از این دو معنا میتواند منظور باشه. منظور از عبادت در محل بحث یا اون، یعنی معنای اولش اینه، اون چیزی که ذاتاً جنبه عبادیت داره و اساساً نیاز به امر نداره، مثل سجده در برابر خداوند تبارک و تعالی یا خشوع یا رکوع، اینها نیازی به امر و دستور و تعبد ندارند تا عنوان عبادت بر اونها اطلاق بشه. این یه معناست. وقت اگر بخوایم این عنوان رو، این معنا رو در عنوان بحث لحاظ بکنیم، بحث به این ترتیب می شود که اگر چیزی ذاتاً عبادت باشد و متعلق نهی قرار بگیرد، آیا این نهی کشف از فساد اون عبادت میکنه یا نه؟ این یک. معنای دوم این است که لو تعلق الامر به کان امره امرن عبادیگن لا یکاد یسقط الا اذا اتی بهی بنحو قربیگن. یعنی اگر به جای نهی امر به اون متعلق شده بود، امرش عبادی بود و از ذمه مکلف ساقط نمی شد مگر با قصد قربت، مثل روزه عید فطر. روزه عید فطر اگر مورد نهی قرار نگرفته بود و همانند سایر روزهای ماه رمضان مأمورون به بود، این روز عبادی بود و امر به اون بدون قصد قربت ساقط نمی شد. پس منظور از عبادت یک مأمورون به امر استحبابی یا وجوبی فعلی نیست که اون وقت ما فرض کنیم نهی به اون تعلق گرفته، بعد بحث کنیم که آیا نهی متعلق به چنین عبادتی موجب فساد هست یا نیست، کشف از فساد میکنه یا نمیکنه. اگر این بود که این که قطعا ممتنعه، این از مسئله اجتماع امر و نهی شدیدتره، چون در مسئله اجتماع امر و نهی در واقع دو تا عنوانه، یکی مثلا صلات، یکی قصد، لکن اینها در وجود خارجی با هم متحد شدن، سبب شدن که امر و نهی نسبت به این وجود متحد خارجی که جامعه دو عنوان شده بحث پیش بیاد و هم امر بهش متعلق بشه هم نهی. وقت بحث پیش بیاد که آیا این جائزه یا ممتنعه. اینجا دو عنوان هم نیست، اینجا در واقع یک شیعه. اگر عبادت به معنای مأمورون به فعلی به امر استحبابی یا وجوبی باشه، یعنی همینی که امر بهش تعلق گرفته، اگر نهی به آن متعلق شود این کشف از فساد اون میکنه یا نه. این که محظورش و مشکلش بسیار شدیدتر از اون موردی بود که در مسئله اجتماع امر و نهی ما دربارش بحث می کردیم. پس معنای عبادت یا اون چیزی است که ذاتاً عبادته بدون این که پای امر در میان باشه. اصلا سجده فی نفسه و با قطع نظر از امر و تعبد، این خودش عبادت محسوب میشه، پرستشه. هر نوع خضوع و خشوع در برابر معبود از سجده و رکوع، این میشه عبادت. عبادتی که عرض به حضور شما به اصطلاح نیاز به امر نداره. و دوم چیزیست که لو تعلق الامر به کان امره امرن عبادیان، اگر امر به اون متعلق میشد امرش امر عبادی بود و این امر عبادی لا یسقطو الا به اتیانهی به قصد القربه. ایشون میگه این دو معنا معانی قابل قبول برای عبادت در عنوان محل بحثه، اما معانی دیگری که اینجا ذکر شده اونا همه مبتلا به محذوره. ایشون سه معنا ذکر میکنه و در هر سه معنا دو اشکال میکنه. یکی این که العبادتو ما امر بهی لعجل تعبد بهی، دوم العبادتو ما یتوقف صحته علی النیه. عبادت اون چیزی است که به اون امر شده و امر متعلق به اون هم به منظور تعبد به اون صورت گرفته، یا عبادت چیزی است که صحتش متوقف بر نیته. معنای سوم هم اینه العبادتو ما لا یعلم انحصار المصلحه فیها فی شیء. عبادت چیزی است که نمیتوان مصلحتش را در یک شیء و امر خاص منحصر نمود، میتونه مصالح مختلفی داشته باشه، هرچند ممکنه در لسان ادله مصالح متعددی براش ذکر شده باشه. بعد ایشون در هر سه معنا اشکال میکنه و میگه اینا اصلا نمیتونه مقصود باشه. دیگه حالا ما وارد بیان اون اشکالات نمیشیم و اگر خواستید مراجعه میکنید، فرصت نیست. عمده اینه که اون دو معنا رو ایشون برای عبادت در مورد کلمه شیء در عنوان محل بحث میپذیره. خب حالا آیا این معنا مورد قبول واقع شده یا نه؟ حالا بعضی ها اینجا ممکنه همین حقیقت رو با یک تعابیر دیگری ذکر کرده باشند، اما امام رحمت الله علیه بیانی دارند که به نوعی عرض به حضور شما میتواند متفاوت با این سخن محقق خراسانی باشه. عنایت بفرمایید. یه مقدمه ای من عرض بکنم برای اینکه این سخن امام و منظور ایشون روشن بشه. دقت بفرمایید. ایشون میفرماید عرض به حضور شما برخلاف اون چه که معروفه که واجب را به دو قسم تعبدی و توسلی تقسیم کرده اند، باید واجب به دو قسم تقربی و توسلی تقسیم بشه. ما این رو قبلا در بحث تعبدی و توسلی متعرض شدیم. مشهور این است که واجب تعبدی واجبی است که تعبدی، همون نظر مشهور رو دارم عرض میکنم، واجب تعبدی واجبی است که امتثال امر در اون و موافقت امر اون و صحتش متوقف بر قصد قربته. یعنی اگر قصد قربت نباشد اساساً نمیتواند به نحو صحیح واقع بشه. واجب توسلی واجبی است که در اون قصد قربت معتبر نیست، یا به تعبیر دیگر برای صحت و موافقت امر محتاج قصد قربت نیست. امام می‌فرماید این تعریف و این تقسیم نادرسته، چون هر واجبی که در اون قصد قربت معتبر باشه نمیتوانیم اون رو عبادت بنامیم. عبادت یه معنای عرفی و لغوی و به تعبیری عقلایی داره. عبادت یعنی پرستش. حالا این ممکنه معبود هر چیزی باشه، عبادت یعنی پرستش. خب یک سری از اعمال مثل نماز، عرض به حضور شما، که در بطنش خضوع، خشوع، سجده، رکوع اینها وجود داره، اینو میتونیم بهش اطلاق عبادت بکنیم. اما در مورد بعضی از اعمال واقعش اینه که عمل یه چیزیست که اطلاق عنوان عبادت با این هیئت و این عمل انطباقی نداره. مثلا کسی که خمس میده، بخشی از مالش رو باید فرض کنید که به امام بده. خمس از اون دست اعمالی است که نیاز به قصد قربت داره، لذا اگر کسی بدون قصد قربت یا مثلا ریاءً خمس بپردازه این اساسا مقبول نیست، فایده ای نداره. امر به خمس ساقط نمیشه الا اذا اتیه بهی به نحوه به قصد قربه. ولی آیا اینو میتونیم بگیم پرستش خداست، عبادت محسوب میشه؟ این اطاعت هست ولی عبادت نیست. فرق است بین اطاعت و عبادت. اگر کسی امر به خمس را به قصد القربه اتیان کند این اطاعت محسوب میشه. اگر کسی از دستورات پدر و مادر پیروی کنه و به سخن اونها و دستور اونها گوش فرا بدهد این اطاعته. اما آیا این اصطلاحاً عبادت؟ عبادت به معنای پرستش، اون معنایی که عرفاً و لغتاً ازش فهمیده میشه. عبادت در واقع عرض به حضور شما معناش معلومه چیه. پس اطلاق عبادت به هر واجبی که صحت اون متوقف بر قصد قربته به نظر تمام نمی آید. اونگاه ما باید به جای اونچه که معروف و مشهوره بیاییم اساساً واجب را تقسیم بکنیم به تقربی و توسلی. اونا میگن هر واجبی که قصد قربت درش راه پیدا کنه اون میشه عبادت، هر واجبی که به قصد قربت انجام میشه. لذا ملاحظه میفرمایید اگر طبق این مبنا اگر کسی واجب توسلی را به قصد قربت اتیان کنه میگن این میشه عبادت. استحقاق ثواب پیدا میکنه و ثواب برش مترتب میشه. ولو واجب توسلی است، اما این مستحق مثوبت میشه به خاطر قصد قربت. هر توسلی که به قصد قربت اتیان بشود، این میشه عبادت، میشه پرستش. ایشون میگه اینو نمیشه پذیرفت. ما چه اصراری داریم که به هر واجبی که در اون قصد قربت معتبره اطلاق عبادت کنیم؟ اصلا بهتر اینه که بیایم بگیم واجبات دو دسته هستن: واجبات تقربی و واجبات توسلی. اون وقت واجبات تقربی خودش میشه دو قسم، خودش بر دو قسمه: تعبدی و غیر تعبدی. تعبدی مثل نماز، غیر تعبدی مثل خمس و زکات و امثال اینا. در مقابلش هم میشه واجب توسلی. خب اون وقت اگر یه واجب توسلی درش قصد قربت راه پیدا کرد، تبدیل میشه به تقربی، یعنی میتونه یه چیزی صحتش متوقف بر قصد قربت نباشه، اما در این حال کسی با قصد قربت اون رو انجام بده و تبدیل بشه به یک واجب تقربی. این رو ما در گذشته هم بهش اشاره کردیم و عرض کردیم که قصد واجبات تقربی و توسلی، تقسیم واجب به واجب تقربی و توسلی بهتر از تقسیم واجب به واجب تعبدی و توسلی است. حالا بر این اساس تفاوتی که بین سخن امام رحمت الله علیه و محقق خراسانی پیدا می شود اینه: امام می فرماید منظور از عبادت در عنوان محل بحث مطلق القربیات، هر چیزی که موجب تقرب به خداوند بشه با قطع نظر از نهیه. چون حالا فرض تعلق نهی فرضیست که ما در این عنوان میخواییم در بارش بحث بکنیم که اگر نهی به یه عبادتی متعلق شد، این کشف از فساد میکنه یا خیر. خب این عبادت منظور چیه؟ میگه مطلق قربیات، هر چیزی که موجب تقرب بشه، هر چیزی که در اون قصد قربت بشه. اعم از این که عنوانش عبادت باشد ذاتن، یا عنوان عبادت اساسا نداشته باشه بلکه به نحوی باشد که میبایست با قصد قربت اتیان بشه. عنایت میفرمایید آیا آخوند گفتند که ما دو معنا برای عبادت میتونیم ذکر کنیم و این دو معنا رو میگیم میتونه در اینجا بگنجه. خب یکی اون چیزی که ذاتن عبادت هست با قطع نظر از امر، و یکی چیزی که عبادت بودنش با ملاحظه امره، یعنی لو تعلق الامر به کان امره امرن عبادی ین که لا یکاد یسقط الا اذا اتی به نحو قربی. این که آقای آخوند دو فرد یا دو مصداق برای عبادت ذکر کرد مبتنی بر همون مبنای معروفه که واجبات بر دو دسته هستن، واجب توسلی و واجب تعبدی، و اون وقت فرمود هر واجبی که توسلی نباشه تعبدی است. مشکل و محظور این تقسیم و این بیان محقق خراسانی کجاست؟ در مورد صلات حائز. در مورد صلات حائز این شبهه و اشکال پیش میاد که خب صلات حائز صلاتی است، اینم عبادته، ولی نهی بهش متعلق شده. اون وقت دیده که این که عرض به حضور شما عبادت هست ولی نهی به اون متعلق شده، اومده میگه منظور از عبادیت صلات حائز اینه که اگر امر به اون تعلق میگرفت امرش عبادی بود. دقت میکنید؟ اگر امری به این صلات به نماز حائز متعلق میشد این امر عبادی بود. خب معنای دوم آقای آخوند در واقع برای حل این مشکل بوده، لو تعلق الامر به لکان امره عبادیان. چون صلات حائز که امر نداره، میگه اگر امر به اون تعلق میگرفت، یعنی در واقع یه تعلیق در کاره، پای تعلیق در کاره، اگر امر به اون تعلق میگرفت امرش عبادی بود. آقای آخوند به واسطه رفع این محظور و مشکل اومده این ملاک و معیار را برای معنای عبادت ارائه داده. اما اگر ما اومدیم گفتیم عبادت به مطلق قربیات میگن، مطلق قربیات یعنی اون چیزی که نیاز به قصد قربت داره واقع نظر از امر، این هم شامل اون مواردی می شود که عبادت ذاتیه در اونها مثل سجده و رکوع، و هم شامل این موارد اون اعمال و کارهایی که نیاز به قصد قربت داره. این معنای عبادت. حالا دیگران هم عرض به حضور شما اینجا این عبادت را به نحوی تعریف و تفسیر کردن که بعضی از اونها خالی از اشکال نیست. مثلا محقق نائینی در مورد عبادت می‌فرماید و عمل عبادتو فالمراد بها فی المقام معناها الاخص ای الوظیفه الشرعیه ای الوظیفه التي شرعت لاجل ان يتعبد بها لاجل ان يتعبد بها و يتقرب بها منه تعالی. میگه عبادت یعنی اون وظیفه‌ای که تشریع شده و جعل شده برای اینکه به وسیله اون تعبد پیدا بکنه یا تقرب پیدا بکنه. حالا بعضی از اشکالاتی که به آقای آخوند وارد بود، بعضی از اشکالاتی که آخوند به بعضی از تعاریف کرد اینجا هم وارده. مثلا یکی از اشکالات این بود که بعضن عبادت رو جوری معنا کردن که دور لازم میاد. مثلا در اون تعریف اول اینجوری بود دیگه، تعریف اولی که آقای آخوند گفتن از اون سه تا تعریفی که قبول نکردن، العبادت و ما امر بهی لعجل تعبد به، آقای آخوند اینو قبول نکرد، گفتن این دوره. چرا؟ چون در مقام تعریف عبادت خود عبادت رو در تعریف اخذ کرده، هرچند بعدش ایشون فرمود اینا همه تعاریف شرح الاسمی است، تعاریف حقیقی نیست، یا شرح الاسمی است یا شرح لفظیه، لذا خیلی نباید در مورد اینها بحث کرد. ولی بالاخره همون اشکال تا حدودی به این بیان محقق نائینی هم وارده. اخذ کلمه تعبد در تعریف اینجا خودش محل اشکاله، اما با قطع نظر از این بالاخره گفتن عبادت یعنی وظیفه‌ای که تشریع شده برای اینکه به واسطه او تقرب به خداوند پیدا بشه. حالا این تعبیر نزدیک به اون چه امام رحمت الله علیه گفتن، بعد باز تفاوت‌های جزئی. امام هم فرمودن مطلق القربیات، منظور از عبادت یعنی مطلق. پس اگر ما این در فوائد الاصول جلد 2 صفحه 456 ببینید، اگر ما بحث میکنیم آیا نهی از عبادت مقتضی فساد اون هست یا نه، منظور اینه، یعنی نهی از چیزی که به وسیله اون تقرب به خدا پیدا میشه، اما از اون اعمالی که ذاتن عبادت محسوب میشوند یا ذاتن عبادت محسوب نمیشوند. همه قربیات، چنانچه متعلق نهی قرار بگیرند، آیا این کشف از فساد میکنه یا نمیکنه؟ حالا فساد رو هم بعداً توضیح میدیم. این محصل مطلبی است که در امر ششم لازم بود گفته بشه. اینجا نه، اینجا نه، اینجا اشکال میکنه و میگه این تعاریف اینجا نمیتونه مقصود باشه. عرض به حضور شما، امر هفتم درباره معنای عبادته که باز طبق شمارش مرحوم آخوند میشه امر پنجم، چون ما دو تا امر اضافه کردیم دیگه. امر اول درباره عنوان بحث بود، یه امرم درباره این که یا این مسئله اصولی است یا نه. این دوتا را آقای آخوند نگفته بود، لذا امر هفتم طبق شمارش ما درباره معنای معامله است. منظور از معامله چیه اینجا؟ اینو حالا انشالله شنبه بحث میکنیم، چون روز چهارشنبه است. یه روایتی رو من در این چند دقیقه باقی مونده میخوانم که به هر حال این کلمات نورانی تذکر و یادآوری باشه برای ما و مشعل فروزانی در مسیر زندگی ما که انشاءالله در پرتو نورانیت این کلمات بتوانیم تا حدودی مسیر زندگیمون را مسیر درستی انتخاب بکنیم و اگر خدایی نکرده انحرافی پیدا میکنیم اون رو اصلاح کنیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماین سلاثون من کن فیه جمع الله له خیر الدنیا والآخره: الرضا بالقضاء والصبر عند البلاء والدعاء عند الشدة والرخاء. سه خصلت است که اگر در کسی باشد، یا به تعبیر دیگر هر کسی که این سه خصلت در او باشد، خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او فراهم میکنه. ببینید خیلی مهمه ها. یک طرف خیر دنیا و آخرت، یک طرف سه وجود سه خصلت. یعنی این سه خصلت اگر در کسی باشد، خوبی های دنیا و خوبی های آخرت برای او فراهم میشه. چی بهتر از این؟ ما هممون دنبال اینیم که در دنیا خیر و در آخرت هم خیر به ما برسه. هیچ کس طالب شر نیست، طالب گرفتاری نیست. تو دعاها از خداوند همین رو میخوایم که تو این دعای ماه رجب، این دعا رو ما میخونیم: یا من ارجوه لکل خیر. تا میاد اونجا که میگه من رو از، یعنی خیر دنیا و همه خیرهای دنیا و خیر آخرت را به من بده و همه شرور دنیا و آخرت را از من دفع کن. خب اگه ما به دنبال جمع خیر دنیا و آخرت برای خودمون هستیم، این سه کار. یک، الرضا بالقضا، یعنی خوشنود بودن از قضای الهی، از اون چه که خداوند حکم میراند. خوشنود بودن از قضای الهی، الرضا بالقضا. حالا این که هر حادثه ای برای ما پیش می آید، این رو ما خوشنود به اون باشیم، مکرر هم من گفتم، معناش این نیست که انسان دست روی دست بگذاره و تلاش نکنه بگه هرچی شد، هرچی خدا داد، هرچی خدا فراهم کرد. نه، همه تلاش و همت را باید به کار ببندد، بعد دیگه در مسیر راه اون چه که پیش آمد نسبت به اون خوشنود باشه. الرضا بالقضا. اینجور نباشه که چیزی برخلاف میلش نیست متعلم بشه، متأثر بشه، عرض به حضور شما، زبان به شکوه بکشاید در دل، حالا زبان هم نه، در دلش مثلا مکدر بشه، خدایی نکرده، نسبت به اونچه که پیش آمده. و صبر و اندل بلا، کار دومی که موجب فراهم شدن خیر دنیا و آخرت میشه این است که هنگام نزول بلا صبر داشته باشه. حالا این بلا بالاخره یه معنای عام می‌داره. بلا امتحان الهی است، میتونه فردی باشه، میتونه اجتماعی باشه. اگر افراد در برابر بلا صبر کنند، این خیر شامل حالشون میشه، خیر دنیا و آخرت. اگر جامعه و مجتمع هم در برابر بلا صبر داشته باشند، حتما خیر برای اونها فراهم میشه، خیر دنیا و خیر آخرت. بالاخره بلا لازمه زندگی این دنیاست. بلا چیزی است که هیچگاه انسان ازش جدا دارون بالبلائه محفوفه. این سخن امیرالمؤمنین در توصیف دنیاست. یه داری است که با بلا پیچیده شده. حالا انواع و اقسام ابتلا و بلا فرق میکنه، اشکالش فرق میکنه، زمان فرود و نزولش فرق میکنه. عرض به حضور شما، گاهی اشخاص گرفتار بلا میشن، گاهی جامعه و مجتمع و امت گرفتار بلا میشن. ضمن این که باید برای رفع بلا و حل مشکلات تدبیر میکنه، باز این به معنای دست روی دست گذاشتن نیست که همه مصیبت ها فرود بیاد بگه خب من باید صبر کنم. اینا، این به اصطلاح سه تا مفهوم به شدت به هم پیوستن و ازشون سوء استفاده های زیادی شده و تحریف های زیادی در مورد اینها صورت گرفته. مسئله رضا، مسئله صبر و مسئله دعا. سومیشم و دعا عند شدت و رخاء، یعنی این که در سختی ها و شدائد در کنار صبر انسان دعا هم بکنه. البته اینا باز هیچ کدام نافی تدبیر نیست. یکی از مشکلات و تحریف ها در رابطه با این مفاهیم اینه، چون به هر حال در دوره خلفای بنی امیه مخصوصا عرض به حضور شما، برای اینکه مردم تسلیم شرایط بشوند، میگفتن بالاخره این قضای الهیه، سرنوشته، اینو باید تسلیم بود، خواست خداست، باید صبر کرد و دعا کرد. این سه تا مفهوم دست به دست هم داده بود، یک حالت تسلیم و انزوا و گریز را برای جامعه فراهم کرده بود. این مقصود نیست. یعنی در منطق اسلامی رضا، صبر و دعا، اینها عناصری هستند که در کنار تدبیر، چاره اندیشی، تلاش، همت، کوشش برای غلبه بر مشکلات، برای کم کردن آسیبها، برای کم کردن شدت و رخا باید استفاده بشه. یعنی که انه یک عناصر معنوی است که اجتماع این سه عنصر معنوی با عنصر تعقل و تفکر و تدبیر و چاره اندیشی و اینها، قطعا خیر دنیا و آخرت. اگر حالا فرض کنید یه جامعه، یه فردی یکی از این عناصر رو اهل صبر نباشه، اهل رضا نباشه، اهل دعا نباشه، خب معلومه این حتما خیر دنیا و آخرت نصیب او نخواهد شد. پس اینکه حضرت می‌فرماید کسی که سه خصلت در او باشه، جمع الله له خیر الدنیا و الاخره، خدا خیر دنیا و آخرت رو برای او جمع میکنه. این عنایت بفرمایید که هیچ کدام از اینها جایگزین امور دیگر و وظایف دیگر در متن زندگی و عرصه اجتماع نیست. والحمدلله رب العالمین.